خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمدلله الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله. ما به همه عزیزان خوش آمد میگوییم و تقبل الله اعمالکم. انشاءالله دعاهای شما در ماه مبارک رمضان به اجابت رسیده باشد و روز نماز شما هم قبول باشد و موفق و معید باشید انشاءالله به حول و قوه الهی. از اینکه زحمت کشیدن دوستان، حضور پیدا کردن در این کلاس، خلاصه فضای مجازی، ما از همه عزیزان تشکر میکنیم. ما دیگه یک بحثی رو امروز شروع میکنیم که انشاءالله عزیزان سوالاتی داشتن میتونن، یک چیزی هست بالای نرم افزار شما که یک حالت دستی دارد. شما اگر به مجرد اینکه روی دست کلیک کنید، ما اینجا تنظیم میکنیم که انشاءالله شما میایید روی خط، هم میتونه تصویری در خدمت شما باشیم، هم میتونیم صوتی در خدمت شما باشیم. ولی خب انشاءالله اگر عزیزان تنظیم کردن، هم ما صوتی هم تصویری در خدمت شما بزرگواران هستیم. من یکی از موضوعاتی که انتخاب کردم امروز به عنوان اولین روز بحثمون شروع کنیم، یکی از شبهاتی است که الان سالهاست وهابیت دارند. و بله، ما یکی از شبهاتی که الان مطرحه، باید البته شبهه جدیدی هم نیست، چند سالی است وهابیت در شبکه‌ها و فضای مجازی مطرح می‌کنند، و اون این که اگر امیرالمؤمنین سلام الله علیه خلیفه میشد چه میشد، حالا نشد چه شد. و بعد میان یک سری مقایسه هایی میکنند و میگن خب در زمان خلفا این همه فتوحات صورت گرفت، این همه چنین و چنانی، و امیر المومنین هم 5 سال خلافت رو به عهده گرفت و کاری نشد. این یک شبهه ایست که معمولا الان چند سال است مطرح میکنن، و این شبهه را متاسفانه از زبان یکی از شیعیان معاصر من، آقای عابدینی، که آقایان ما اسمش آشنا هستند، که از اساتید حوزه علمیه اصفهان هست و مدعی هست بر اینکه من اجازه اجتهاد از بعضی از مراجع هم دارم، درس خارجم تدریس میکنم، و ایشون هم آمده میگه بر اساس دیدگاه شیعه، یعنی شاید خودش رو خارج از شیعه معرفی میکنه، نسب حضرت علی صورت گرفت، پس چرا مشکل مردم حل نشد. این یک نکته ایست که نیاز به جواب کاملا اساسی دارد. این هم تصویر کتاب ایشون هست که در همین جزوه که خود ایشون به من دادن در 780 صفحه که 3 تا نام پیشنهادی برای کتابشون داشت، پرتوهای رحمانی و پیشوایان ربانی، 24 نوشته در رابطه با 24 وجود نورانی، 24 مقاله در باره 14 نور پاک. بله، ایشون در اینجا در صفحه 129 ایشون میگه طبق نظر شیعه نسب حضرت علی صورت گرفت، پس چرا مشکل مردم حل نشد. خب این همون حرفی است که وهابیت میزنن، که البته من نوشتم آقای عابدینی این چه نوع عبارتی است که شما به کار برده اید. این نوع سخن گفتن همان سخن وهابیت پلید است که امروزه در رسانه ها بله فضای مجازی منتشر می شود. مگر بنا بود به مجرد نصب امیرالمومنین، عزیزان دقت کنن خوب، مگر بنا بود به مجرد نصب امیرالمومنان علی علیه السلام بدون آنکه مردم به ولایت و امامت ایشان گردن نهند و به دستور آن حضرت عمل کنند مشکل مردم حل شود؟ پس مشکل مردم حل شدنش چند تا شرط داشت. یکی نصب امیرالمؤمنین برای امامت و ولایت، دوم بیعت مردم با امیرالمؤمنین سلام الله علیه، سوم به دستورات امیرالمؤمنین عمل کردند. شرط اول محقق شده ولی شرط دوم و سوم که در حقیقت نتیجه و دنباله شرط اول هست محقق نشده. وقتی نصب شد مردم با او بیعت نکردند، با او بیعت کردند به سخنانش عمل نکردند، اصلا این چه فایده ای داره؟ و من نوشتم مگر به مجرد برانگیخته شدن پیامبر خدا مشکل مردم حل شد؟ همه مردم هدایت شدند. خب ایشون در یک جا میگه پیامبران آمدن عقل مردم را بالا ببرند، نه این که چون مردم ناآگاهند برای آنان خلیفه جعل کنند. جزوه شما صفحه 126، این هم عبارت ایشون، پیامبران آمدن عقل مردم را بالا ببرند، نه این که چون مردم ناآگاهند برای آنان خلیفه جعل کنند. یعنی یک چیزیست که خلاف قرآن و خلاف خلاصه سنت و خلاف تمام عقاید شیعه. بعد شون میاد فبعث فیهم رسله و یسیر لهم دفائن العقول، استدلال کرده به خطبه اول نهج البلاغه. حضرت رسولان الله آمدند تا عقلهای مدفون شده را برانگیزانند، نه اینکه چون مردم ناآگاهند برای آنان کسی را نصب کنند. یعنی آمدن عقل مردم رو بالا ببرند. یعنی عقل مردم رو اگر بالا بردند دیگه احتیاجی به نصب ندارند. خب پیغمبر اکرم 23 سال زحمت کشید، من این را آوردم. خب در این 23 سال به قول شما عقل مردم را بالا برد. خب چرا نیامدن بس خلیفه‌ای که صلاحشان بوده و می توانست آینده مردم را اداره کند، اداره جامعه را اداره کند، مردم را به سعادت دنیا و آخرت برساند، چرا بس انتخاب نکردن؟ خودشونم میگه مردم بعد از پیغمبر اگر علی را انتخاب میکردند کارشون درست میشد. اگر بر اساس استدلال شما پیش برویم، آیا باید گفت نستجیر بالله پیامبر خدا در رسالت خیش موفق نبودند؟ خب ایشون میگه پیامبران آمدن عقل مردم را بالا ببرند، نه اینکه چون مردم ناآگاهند برای آنان خلیفه جعل کنند. خب پس پیغمبر نستجیر را در رسالت خیش موفق نبود، یعنی نتونست عقل مردم رو بالا ببره، یا در وظائف خودشون کوتاهی کردن. پیغمبر اکرم که بنا بود بیاد وظیفش بود عقل مردم را بالا ببره، این وظیفش نستجیر بالله عمل نکرد و مشکل مردم هم حل نشد و اون همه جنگ و اون همه درگیری و اون همه مشکلاتی و که الان ما 1400 ساله گرفتاریم. بعد نوشتم شما خود اعتراف کرده سیره پیامبر خدا آن نبوده با زور شمشیر و اجبار مردم مشکل مردم را حل کند، خیلی جالب این حرفشون، نمیدونستن از این حرف بوی کفر میاد بیرون. برخلاف حاکمان جور چنین کردن، مردم را با اجبار شمشیر با آنچه که میخواستن کشاندن. شما حتی در این زمینه به یکی از مصادیق این رفتار خلفا نیز اجتهاد کرده اید. ببینید خیلی جالبه، خیلی جالبه. این واقعا من گمان نمی کردم حتی یک وهابی به ذهنش خطور کنه همچه حرفی بزنه، تا چلست یک روحانی شیعه. میگه خطیبی که در جلسه نسب یزید خطبه خواند، در حالی که معاویه بالای منبر، یزید بر پله بعدی نشسته بود، با انگشت دست به سوی معاویه اشاره کرد، گفت این امیر المؤمنین است، امیر المؤمنین هازو. بعد گفت اگر نبود این امیر المؤمنین است، به یزید اشاره کرد و این لم یکن فهازو. سپس شمشیر خود را بالا برد و گفت اگر قبول نکردید نوبت به این میرسه و الا فهازو. پس با سه کلمه مختصر مشکل مردم را به قول شما حل کرد. یعنی خطیب آمد با معرفی یزید و شمشیر را برد بالا، مشکل مردم دیگه حل شد، مشکل دنیایی مردم حل شد، مشکل قیامت مردم حل شد، ایمان مردم، چون یزید را معرفی کرد. اگر واقعا با معرفی مثل یزید امیر پیغمبر اکرم اگر دنا بود بیاد بیای مردم، من پیغمبرم، مثلا اگر من نبودم علی خلیفه است، اگر قبول نکردید نوبت به شمشیره، آیا با این مشکل مردم حل میکرد؟ ما میگیم هزاران لعنت به اون حل مشکل مردمی که این چنینی بیاد با شمشیر بخواد مشکل مردم رو حل کنه. ببین با منطق قرآن نمیسازه اصلا این بنده خدا ظاهرا قرآن نخونده. لا اکراه فی الدین کجا رفته؟ انما علیک البلاغ کجا رفته؟ ما انت علیهم به وکیل کجا رفته؟ و ما انت علیهم به مسیطر کجا رفته؟ وظیفه پیغمبر هدایت مردم بود، نشان دادن راه‌های خوب از راه‌های بد. اگر مردم زیر بار می‌رفتند چند نفر اومده؟ بله، اگر مردم سخنان پیغمبر رو عمل می کردن قطعا همه مسائل چی می شد؟ حل می شد، هیچ شک شبهی نیست. بنابراین در صورتی که بنای پیامبران بر اجبار و شمشیر نهادن بر گردن مردم نبوده، چرا به بیراه ربط توقع دارید به محض انتصاب امام علی به خلافت و امامت مشکلات مردم حل شود؟ آیا نباید از شما پرسید که چرا پس از 950 سال تلاش بیوقفه حضرت نوح نه تنها مشکل مردم حل نشد، بلکه عموم مردم جز گروهی انگشت شمار در دریای خشم خداونده غرق و همه هستی آنان نابود شد؟ خب حضرت نو 950 سال تلاش کرد، بعد از 950 سال مردم هر چه دار ندارشون نواز خودشون هم غرق شدن رفتن. خب یک نفر بیاد به شما بگه آقای عابدینی مگر بنا نیست انبیا بیان مشکل مردم را حل کنن، عقل مردم را بالا ببرن؟ خب چطور حضرت نو بعد از 950 سال عقل مردم را نتونست بالا ببره، مشکل مردم را نتونست حل کنه؟ و من نوشتم بی پرده بگویم و از من رنجیده خاطر نشه، برای شرمندگی شما در محضر حضرت صدیقه طاهره علیه السلام که اولین شهیده راه ولایت است، همین عبارت وهابی پسند شما کفایت میکنم. و نکته ای که هست در اینجا، اینها یک جوابهای تقریبا نقضی بود ما دادیم، ولی ما بیایم به روایات برسیم ببینیم رسول اکرم برای معرفی امیر المؤمنین و حل مشکلاتشون آیا در این زمینه سخنی هم دارد یا ندارد. و ما گفتیم سه تا رکن دارد برای حل مشکل مردم: نصب امیر المؤمنین برای خلافت، بیعت مردم با علی سلام الله علیه، و عمل به دستورات امیر المؤمنین. آمدیم چند تا روایت آوردیم. نتیجه قبول ولایت علی و اطاعت از اون حضرت، اولین نتیجهش علی زمین ساز عمل به کتاب و سنته. این اولین نتیجه نصب امیر المؤمنین و بیعت با امیر المؤمنینه. خطیب بغدادی از عمر ابن الخطاب از ابن عباس نقل میکنه که عمر برگشت گفت ان احراهم ان ولیها، سزاوارترین کس برای وادار کردن مردم، من یحملهم علی کتاب الله و سنت نبیهم صاحبه، یعنی علیه. شایسته ترین کسی که میتواند مردم را بر کتاب خدا و سنت پیغمبر وادار کند کیه؟ علی بن ابی طالب. خب پس خود مخالفین، کسانی که با علی مخالف بودند یا به عبارت دیگر دشمنی کردن، اعتراف میکنند که اگر علی بن ابی طالب خلیفه میشد، ولایت را میپذیرفت، اولین نتیجه ولایت علی عمل به کتاب خدا و سنت بود. مردم رو وادار می کرد، مجبور می کرد، بالا سرشان بود. امیر المؤمنین تو بازار مسلمین قدم می زد و تازیانه هم دستش بود، مردم را از قیامت می ترساند، از کم فروشی می ترساند، از گران فروشی می ترسان. خب این در حقیقت وادار کردن مردم به عمل به سنته. عایشه هم در روایتی میگه انهو لعلم الناس به سنه، علی بن ابی طالب عالمترین مردم به سنت پیغمبره. خب پیغمبر اکرم میخواد یک کسی را انتخاب بکنه، نصب بکنه، که بعد از او سنت او را پیاده کنند، چون اونی که میتواند مشکل مردم را، مشکل دنیوی و اخروی، ظاهری و باطنی، مادی و معنوی مردم را عمل کند، تضمین کند، عبارت از عمل به سنت پیغمبره. وقتی یک بابایی که بلد نیست که اگر کسی جنوب شد تیمم باید بکنه، سوال میکنن میگه تو جنوب شدی، فعلا نماز نخوان تا رسیدی به آب، اونجا برو نماز بخوان. خب این در حقیقت کسی که چند روزی به خاطر داشتن غسل جنابت نمازش ترک میکنه، رابطش با خدای عالم ضعیف میشه. این رو هم ابن عبدالبر در الاستیاب جلد 3 صفحه 1104 داره. در روایت دیگر باز عایشه دارد علی اعلم اصحاب محمد بما انزل علی محمد صلی الله علیه و آله و سلم، علی ابن ابی طالب عالم ترین انسان ها و عالم ترین صحابه است و آنچه که بر پیغمبر نازل شده. خب یکی از شرایط این که مردم را به سعادت برسانن، عمل به ما انزل الی النبی هست، که خدای عالم به صراحت اعلام میکنه ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم الى آخره، در دنیا چه در آخرت چه، من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من، کسی که تقوا داشته باشد، تقوا یعنی چه، عمل به سنت، و من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا، هر کس از ذکر من و از سنت من اعراض کند چیه، در دنیا برای او فشار و مضیقه قرار می دهیم. پس حتی کسی بخواد به سعادت دنیوی برسد باید سنت را چکار کند، ملاک قرار دهد، قرآن را ملاک قرار دهد. اگر یک ملتی بخواهد یک ملت سربلندی باشد، این در سایه عمل به سنت، که البته سنت به معنای اعم که شامل هم قرآنه و هم روایاته. ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا، اگر ملت ها ایمان بیاورند، ایمان تنها کافی نیست، و تقوا، تقوا هم داشته باشند، یعنی به مقتضای ایمان عمل کنند، به دستور خدا و پیغمبر عمل کنند، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، ما برکات آسمان زمین را بر روی اونها چکار میکنیم، نازل میکنیم. از اون طرف ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، خدا اگر نعمتی به یک امتی و ملتی داده، اگر این ملت از قرآن فاصله بگیرند، از سنت فاصله بگیرند، از دستور الهی فاصله بگیرند، چیه؟ خدا هم نعمت‌ها را از اینها میگیره. چه کسی میتواند مردم را وادار کند به دستورات الهی عمل کنند؟ اون کسی که از همه آگاه‌تر به دستورات الهیه، کسی که اصلا نمیدانه دستور خدا چیه، کسی که در ظرف 20 سال تونسته سوره بقره را حفظ کنه، کسی که به قول کوچکترین اطلاعی از مسائل اسلامی و قرآن و آیات و روایات نداره، یه مسئله کوچیکی میاد میره از این ور از اون ور سوال میکنه، آیا اون میتواند مردم را به سعادت برساند، مشکل مردم را حل کند؟ یا کسی که اعلم و اصحاب محمدن به ما انزل علی محمد. این یک نتیجه دوم، اگر علی خلیفه می شد، نتیجه دوم در حقیقت دنباله نتیجه اوله. نتیجه اول این که اگر علی خلیفه می شد، مردم رو وادار می کرد به سنت، قرآن، کتاب عمل کنند. خب اگر به کتاب قرآن عمل می کردن، باعث هدایت مردم به صراط مستقیم بود. صراط مستقیم هم سعادت دنیا دارد، هم سعادت آخرت. ابو نعیم اصفهانی از حذیفه نقل می کند، یا رسول الله الا تستخلف علیاً، آیا علی را نمی خواهی به صراحت، این مربوط به آخر عمر پیغمبره، یعنی دیگه اون روزهای آخره، بعد از این که قدیر گذشته، جاهای دیگر گذشته و مردم هنوز این قلت و قلت دارن، حذیفه میگه این آخرین لحظه عمرتون هم باز شما بیایید خلافت علی را مطرح کنید که دیگه مردم عذری نداشته باشن. فردا میان ادعا میکنن بله در قدیر پیغمبر علی را معرفی کرد، بعد پشیمان شد، پیش ما آمد گفت نه علی خلیفه نباشد، مثلا آقای فلان خلیفه باشد، میتونن بگن. ولی اگر آخرین لحظه عمر اگر آمدی علی را خلیفه معرفی کردی، دیگه نمیتونن بگن بله پیغمبر از اون حرفش پشیمان شد، آمد حرف دیگری کرد. میگفت الا تستخلف علیاً، در آخرین لحظه عمر شریفتون شما آیا خلافت علی را به صراحت برای مردم نمیگید؟ حضرت فرمود این تولو علیان تجدوه هادیان مهدیان، اگر به ولایت علی مردم تندهند، هم حادیس و هم مهدیس، هم هدایت شده است و هم هدایتگر. یسلک بکم از طریق المستقیم، تمام شما را به راه مستقیم می کشاند. یسلک غیر از یهدی هست، یهدی میره بالای منبر سخنرانی میکنه، یسلک یعنی از دست مردم میگیرد به صراط مستقیم میکشاند. مثل همون هدایت را ما میگیم دو نوعه، یکی اراعت و طریقه، یکی ایصال الی المطلوبه. اگر امیر المؤمنین رو ولی قرار بدهند، افزون بر این که اراعت و طریق میدهد، مردم را به صراط مستقیم میکشاند، ایصال الی المطلوب میکند. یسلب بکم از طریق المستقیم یعنی همه شما را به مطلوب واقعی که صراط مستقیم است میرساند. عمر ابن الخطابم باز از عمرو ابن میمون میگه من شاهد بودم عمر بعد از این که ابو لولو او را ترور کرد، برگشت گفت این ولوها الاجله، اگر چنانچه اجله را ولی قرار بدهن. دوستان اجله اونیست که موی سرش، این قسمت بالای پیشانیش مو ندارد، مو این قسمت وسط هست و این طرف. البته ما گفتیم در میان این خلاصش صفات امیر المومنین خدا دو تا صفت به ما داده، یکی این که خوب در عدالت که به علی نمیرسیم، در عبادت، در شجاعت، در هیچی، ولی در فحش خوردن خدای عالم شباهت ما را به علی قرار داده. علی را یه عمری فحش دادن، وهابی هم همین الان هم که ما خیلی زیاد در فضای ماهواره ای نیستیم، در فضای مجازی فعالیت نداریم، الحمدلله این فحششون رو از ما دریغ نفرمودن، ما از نعمت فحش وهابیت الحمدلله برخورداریم. این یک شباهت، شباهتی هم خدای عالم این ما را، این قسمت دوستان اگر ملاحظه کنن این قسمت مو ندارد. امیر المؤمنین هم رأس مبارکشون اینور اونور پیشانی مو نداشت، بهش میگن اجله یا اجیله. میگه اگر این اجله را ولی قرار بدهن، سلک بکم الطریق، شما را به صراط مستقیم وادار میکنن. عبدالله عمر برگشت گفت ما منعک، اگر واقعا این طوری چرا علی را خلیفه قرار نمیدهی؟ قال اکره ان احملها ان احملها حیا و میتا، من نمیتونم علی را تحمل کنم، نه در زمان حیاتم نه بعد از مرگم. همونطور که زنده بودم نمیتونستم خلافت علی را ببینم، بعد از مرگم هم نمیخوام خلافت علی را ببینم. در روایت باز ابو نعیم هست یحملکم علی المحجت البیضا، در روایت ابن شبین و میری به همین شکل. پس اولین ویژگی این که اگر علی خلیفه میشد، مردم را به کتاب سنت وادار میکرد. دو، نتیجه وادار کردن کتاب و سنت رساندن مردم به صراط مستقیم بود. نتیجه سوم، انشاءالله دوستان میگم وانا چه خدا شبیه و امیر المؤمنین قرار داد، تخلق و به اخلاق الله، علی هم مظهر اخلاق الله. در روایت ابن عساکر هست عمر به اصحاب شورا گفت لله در روحم این ولوها، خدا اینها را هدایتشون کند. این ولوها الاسلح کیف یحملهم علی الحق، اگر علی را ولی امر خودشون قرار بدهن، خواهند دید که چگونه مردم را بر حق وادار می کند. و این حملا علا اونقهی به سیف، و اگر که از گردن علی شمشیر قرار دهند، بر گردن علی شمشیر بگذارند، علی از شمشیر نمی ترسد، مردم را به حق وادار می کند. قلت اتعلم ذلک منه ولا تولی، می دانی علی مردم را به حق می کشاند ولی او را به عنوان ولی انتخاب نمی کنی. دیگه فردای قیامت انشاءالله در محکمه عدل الهی جواب میدن، ما انشاءالله تماشا میکنیم اونجا. باز در کتابهای شیعه مال رضی الدین، برادر علامه هلی هست، علی ابن یوسف، ان ولوها الاسیلی کیف یحملهم علی الحق ولو کان السیف علی عنقه، اگر شمشیر را بر گردن علی بگذارند، بیان از حق دست بر نداری گردنت را میزنیم. با همه این حال علی از حق بر دست بر نمی دارد، مردم را به حق وادار می کند. نتیجه چهارم ولایت علی، خیلی جالبه. این آقای عمامه به سر، به قول خودش آیت الله، نمی دانم درس خارج گو، یه خب علی را خلیفه کردن، چرا مشکلات مردم حل نشد؟ سلمان فارسی بنا به نقل بلاذری، و منم دوستان میبینم یک روایت از شیعه نمیارم، میگه لو بایعوا علیا لاکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، اگر با علی بیعت کنند مردم از بالای سرشون و زیر پایشون نعمتهای خدا را میخورند. یعنی اگر علی خلیفه شود، اولا بیت المال را به سویه میان مردم تقسیم میکند، یکی نمیاد از راندخاری استفاده کند، خانه های نمیدونم چند ده چند صد میلیاردی، یکی هم یه پیرزنی یک آلونکی داشته باشد، بیان برای شما عرض کنم اسپری بزنن این بدبخت بیچاره را، نمیدانم مسمومش بکنن و برن آلونکش را خراب بکنن. علی اگر خلیفه بود خودش فرمود اگر بیت المال زیر دندان ظالم باشد، از زیر دندان ظالم میکشم به صاحب حق میرسانم. پس علی اگر خلیفه می شد، این که مردم، سلمان میگه از بالای سر و زیر پایشون نعمتهای الهی را استفاده می کردن، چون علی بیت المال را می آمد، آنگونه ای که هست میان مردم تقسیم می کرد به سویه. فرق میان طلحه و زبیر با سلمان مقداد نمی گذاشت، هیچ برای علی تفاوتی نداشت. و اضافه اگر امیرالمؤمنین خلیفه بود، چون اعلم به طرق آسمان زمین هست، راه رفاه مردم را برای اونها روشن میکرد، بهترین راهکارهای اقتصادی را برای مردم بیان میکرد، بهترین راهکارهای زراعی را برای مردم بیان میکرد، بهترین راهکارهای تجاری را برای مردم بیان میکرد. یعنی امیرالمؤمنین خلیفه میشد، مردم از بالای سر و زیر پایشون نعمتها سرازیر میشد. اینم دیگه فرمایش آقایان. ولی مردم چیه؟ بیعت نکردن با علی، عمل نکردن به دستورات علی. بنا به نقل ابن تیفور در گذشته سال 380، حضرت زهرا در خطبه‌ای که برای زنان مهاجرین و انصار برای عیادتش آمده بودن خواند، فرمود والله لو تکافؤوا علی زمام نبذه رسول الله، اگر این مردم زمام خلافت را که پیغمبر در اختیار علی قرار داده بود از کفو بیرون نمی کردن، و لفتحت علیهم برکات من السماء والارض، برکات از آسمان و زمین بر مردم ریخته می شود. بلاغات النساء صفحه 20. پس این چهارمین دلیل چیه؟ یا به قول آقا توصیه امیر المؤمنین قناعت در کار زندگی بود؟ نه، اگر به امیر المؤمنین اختیار می دادن، علی تمام راهکارهای رسیدن حتی به مال دنیا را هم به مردم نشان می داد. می گفت مثلا اگر شما میخواد زراعت کنید، راهکارهای زراعت خوب اینه. می دانست که مثلا در زمینی که مثلا فلان ویژگی ها را دارد، در این زمین مثلا پنبه خوب بار میاد، در فلان زمین گندم بار میاد، در فلان زمین مثلا میوه‌جات بار میاد. تمام اینها را برای مردم بیان میکرد، چون امیر المؤمنین خودشون فرمود من به راه‌های آسمان از راه‌های زمین بیشتر وارد هستم. بله، سلام بر همه عزیزان و بزرگواران. بله، پس این چهارمی اگر علی خلیفه می شد ضامن رفاه دنیوی مردم، پنجمی اگر علی خلیفه می شد ضامن رستگاری و سعادت اخروی بود. یعنی همه چی داشت، مردم هم دنیا داشتند سلام علیکم، هم آخرت داشتند. ببینید بعضی از پیام ها میاد، من نمیتونم بخونم پیام ها را. بله، اگر من این رو یه مداری بکشم این طرف در رو مرد دوستان نمی بینن. بله، حالا من الان بحثم رو تمام می کنم، دوستان سوالی که دارن در خدمتشون هستم. ببینید بعد نتیجه پنجم که اگر امیر المومنین خلیفه می شد سعادت اخروی رو هم داشتن. داستان مفصل، عبدالله ابن مسعود میگه در اون شبی که اجنه آمده بودن با پیغمبر ایمان بیاورن، همون سوره جن هم در قرآن مفصل آمده، حضرت یک خلاصه نفسی کشید و یا آهی کشید. گفتم یا رسول الله چیه؟ گفت من احساس میکنم روزهای آخر عمر منه. گفتم یا رسول الله خلیفه ای با صراحت برای مردم بیان کن. گفت کیه بگم؟ گفتم علی را. حضرت فرمود علی ابن ابی طالب اما والذی نفسی بیده لئن اطاعوه لیدخلن للجنت اجمعین اکثرین. قسم به خدایی که علی، قسم به خدایی که نفس من در قبضه قدرت او هست. آقای خدابنده که من صدا نداره میشه، حواستون باید کنید، شما چیز نکنید، آمه که چیه اشکالشون چیه؟ بله، رو حل کنید براشون.
نه صدا چیه؟ بالا پایین میشه صدا چیه؟
بله، فرمود اگر از علی اطاعت کنن تمام مردم را همگی دست جمعی وارد بهش میکرد. پس اینها نشانگر این هست که اگر علی خلیفه میشد هم به کتاب سنت مردم را وادار میکرد و هم چه کار میکرد؟ مردم را به صراط مستقیم هدایت میکرد و هم مردم را چه کار میکرد؟ به مسائل دنیویشون میرساند، به مسائل اخرویشان میرساند. اینها نمونه هایی بود ما از کتب اهل سنت استقصا کردیم تا بیایم ببینیم که اگر علی خلیفه میشد چی میشد، که اینها مرتب دارن. بله، البته این بعضی از عزیزان اگر تصویر قطع میشه و یا صدا قطع میشه مربوط به اینترنت خودشون هست، این مربوط به ما نیست. ما چون با اینترنت خیلی قوی فیبر نوری داریم استفاده میکنیم، ارسال میکنیم. بله. حالا ایه حال اینها خلاصه بحث ما امروز این بود که اگر علی بن ابی طالب خلیفه می شد چه می شد. حالا ما ببینیم که دوستان پیام هایی که داده اند. بله این رو ببند. بله
حالا پیام بزرگ کنید، گزینه بزرگ نمایی بزنید. این سنخته
دام اینجا نمایشگر بزرگتر. بله حالا ببینیم دوستان عزیزمون چه سؤالی دادن. بله بله سلام به همه عزیزان. ما هم سلام 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 برای شما عرض کنم و تصویر صدا هر دو خوب هست الحمدلله. شعار حضرت امیر در مسائل تلاش در تولید و قناعت در مصرف، اینم فرمایش قشنگیه دیگه. تلاش در تولید که کرد دیگه، وقتی انسان به کفاف رسید به اندازه ای که خوب تلاش می کند و ما بن لیس للانسان الا ما سعا، وقتی می تونه زراعت خوب داشته باشه، تجارت خوب داشته باشد، کارهای خوب انجام بدهد، خب از این نعمت ها هم چیکار میکنه؟ استفاده میکنه. در نیاز به قناعت بله اسراف نمیکنه. اگر کسی درآمدش مثلا ماهی مثلا 2,000,000 تومنه، نمیاد 5,000,000 تومن خرج کنه. بله این فرمایشتون کاملا درست هست. ببخشید وادار یعنی بزور، یا اینکه آنقدر روشن بیان میکرد که مردم میپذیرفتن؟ نه امیر المومنین سلامون لاله می آمد یک قانونی برای جامعه معین می کرد. مثلا اگر کسی گران فروشی می کرد، یکی از عوامل فقر در جامعه گران فروشی است، یکی از عوامل فقر جامعه احتکاره، یکی از عوامل فقر جامعه چیه؟ کم فروشیه. اگر اینها را امیر المومنین به زور محتکر را ادب می کرد، گران فروش را ادب می کرد، کم فروش را ادب می کرد، اون کسی که ملک دارد ولی در ملکش کار نمی کنه، ملک از دستش می گیره، می ده به دست اون کسی که ملک از دست ملک می تونه کار کنه. کسی که 10 تا خانه درست کرده و حاضر نیست در اختیار کسی قرار بده، بل نه حضرت به قول ورسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الحدید، افزون بر این که مردم را روشن می کرد، از احکام الهی از تعذیر گرفته تا برسد به حدود حضرت اجرا می کرد. در جامعه اگر دزدی پیدا می شد 4 نفر رو دستش قطع می کردن، دیگه در اون جامعه دزدی پیدا نمی شد. اگر کسی به ناموس مردم تجاوز میکرد حد میخورد، در ملأ عام دیگه ناموس مردم همیشه در امنیت بودن. بله امیر المومنین از 2 نکته استفاده میکرد، هم هدایت مردم، هم به زور یعنی اجرای حدود و تعذیر. بله برای شما عرض کنم. حالا ببخشید استاد کتب در این موضوع چه معرفی می کنید؟ الان من چیزی ندارم، اینهایی هم که من الان خدمت شما عرض کردم اینها دیگه به قول ما رو از کفشیات خود ما هست، دیگه به قدر سوال کردن اینها رو ما به این شکلی در ندیدم کسی بیاد یه کتابی نوشته باشد که اگر علی خلیفه می شد نتیجهش چه می شد. گرچه خب مرحوم شرف الدین هم در نل مراجعات نکاتی آورده، اگر کسی مطالعه کنه میتونه مطالبی رو در بیاره. اگر ممکن است همین قسمت از فایل ورد بیان نمودید همینجا ارسال نمایید، فرمایشون متین علا اینی و رسی. من همین بخش رو الان میدم به این دوستان، 2 تا از این عزیزان فنی سمت چپ بنده نشستن، چون بعضی ما خودم هم خب این نرم افزارا تازه هست، بعضی جاها که گیر میکنم آقایان من راهنمایی میکنن. الان همین قسمت رو میدم خدمت آقایان، انشالله در همین با آقای قدیریان هماهنگی میکنن، در اختیار آقای قدیریان میگذاریم دیگه شما دیگه یقه آقای قدیریان رو بچسبید، ایشون در اختیار عموم قرار بده. البته این 4-5 تایی که من آوردم نمونه کوچیکی بود ها، اگر شما بخواهید واقعا روایات و احادیث را در رابطه با خلافت امیرالمومنین مطرح بکنید، خیلی مطلب بیش از این. شما میتونید یک ماه رمضان هر شب یک ساعت، یک ساعت نیم در رابطه با این که اگر علی خلیفه میشد چی میشد. شما اگر همین نامه امیرالمومنین به مالک اشتر نخعی را که در سازمان ملل هم برایش مثلا یونسف و یا یونسکو ثبت شد ملاحظه کنید که اگر امروز یک حکومتی همین دستور العمل امیرالمومنین را اجرا کند، ببینید اون کشور گلستان می شود. بله اگر دیر آمدم اینترنت وصل نمی شد. نه این بر نرم افزار هیچ برای شما عرض کنم
خودی دست بلند کردن،
دست بلند کردن میخوان بیان روی خط کجاست، کو دستش،
من تیز کردم ایشون دادن اجازه رو.
بله اگر عزیزی میخواد صحبت کنه بفرمان، در خدمتشون هستم.
شما صدا زیاد کنید.
من اجازه بدید صدایم بسته هست، صدا رو باز کنم. باز شد بفرمایید عزیزم، فرمایشی هست در خدمت شما هستیم.
خب علی بیت سال بعد.
بله حضرت می دانست که آیندگان به این علوم نیاز را خود اقدام به معرفی منتظر سؤال دیگران نباشند. آقا امیرالمؤمنین، خب رسول اکرم که 13 سال در مکه بود در غربت به سر می بردن، حضرت دیگه چیکار کنند؟ 11 سال 12 سال که در مدینه بود اون همه جنگ و غیره نگذاشن. امیرالمؤمنین هم 25 سال خانه نشینی کردن. امیرالمؤمنین آمد قرآنی را نوشت، برد در مسجد، طبق ما انزل، زیر بار قرآن علی نرفتن، حالا میخوان زیر بار سخنان علی برن. امیرالمؤمنین رو اجازه نمی دادن در جامعه حضور پیدا بکند، مانع می شدن. 25 سال خانه نشین شد امیرالمومنین، نتونست امیرون حقایق رو برای مردم برساند. در اون 5 سال هم که آمد نزدیک چند ماهی درگیر جنگ جمل شد، 18 ماه جنگ صفین شد، چند ماهی درگیر خوارج نهروان بود. خب فرصتی نکرد امیرالمومنین. بله خود حضرت یکی از وظایف حاکم را ادب کردن مردم می دانند. بله فرماشون کاملا صحیح است. معنای عدله لسان العرب، احسن آقای قدیریان، اذا کسر الشر انجانه به الجبهه فهو الانزع. بله عدله و انزع اونیست که دو طرف بالای پیشانیش برای برانور پیشانیش مو ندارد. بله ما دیگه اگر دوستان سوالی فرمایش دارن دستشون رو محبت کنن بلند کنن و ما در خدمت دوستان هستیم، یا با تصویرم اگر یکی دو نفر بخوان تصویری هم بیان. ما چند نفر الان مجموعه؟ 27 نفر ما روز اول داشتیم و حالا اینکه نزدیک 60 نفر ثبت نام فرموده بودن. بله آقای ابراهیم اسدزاده، ما هم خدمت حضرت عالی سلام عرض میکنیم و علیک عرض میکنیم. اگر هر کدام از دوستان سوالی دارن محبت کنن اون عکس دستی که اون بالا هست اگر اونجا بزنند که ما میتونیم هم تصویرشون رو بیاریم همه ببینن، تصویرشون رو زیارت کنن. اگر خلاصه در یه حالی هستن که تصویرشون اشکالی نداره و اگر تصویرشون در یک حالی نیستن که به قول قابل پخش باشه، همین اندازه که پیرهنم دست رو بدنشون باشه ما قبول داریم. ما خیلی زیاد آدم ناشکر نیستیم، همون پیرهن و خلاصه ساده هم باشه با اون بیان روی تصویر بیان ما در خدمت عزیزان هستیم. برای دوستان اگر سوالی دارن محبت کنن عکس دست کجا هست آیه چی؟
بله برای من نبرای این ندارم چون من سنیت ندارم من گوزی ندارم.
آها شما ندارم.
بالا سمت چپ.
بالا سمت چپ من. بله من الان عکس نه عکس دست اینجا نیست.
شما استاد تو شما این نداشته.
من نشون.
بله دوستان اگر سوالی دارن بزرگواری کنن عکس دستی که روی بالای مانیتورشون هست. بله آها
خودشون دارن اونایی که وارد میشن دارن.
بله
شاگردان.
تمام دوستانی که چیز دارن ببینن این عکس دست اینجا هست میتونن بزرگواری کنن این عکس دست را
اینجا.
بله این عکس دست را میتونن بزنن همین که فشار بدن ما اینجا میفهمیم که دوستان میخوان بیان روی خط. ساعت استاد کتاب که در جواب اصول دین گفاره می نوشته تمام شد خیر. ما از این حدود نزدیک 1000 تا شبهه که مطرح کردن ایشون حدود 200 تا جواب دادیم. ما باقی هم به خاطر نداشتن امکانات خلاصه و مدتی هم که درگیر شبکه ولایت بودیم کارهای اجرایی متاسفانه تمام نشد به همین شکل مانده. بله کلمه انزع البتین رأی در رابطه با انزع البتین بعضی از افراد هستند شکمشون مقداری جلو هست. حالا بعضی از افراد به خاطر پرخوری شکمشون بیان جلو، بعضی از افراد هستن اسکلت بدنشون طوری است که این قسمت کمرشون خمی بیشتری دارد. حالا این انزع البتین به معنای این که مثلا شکمشون یه مقدار بیرون میره. بله من در غالب شهرهای ایران برای منبر و غیره رفتم، من دو تا شهر را مردمش رو مؤمنتر از همه جا دیدم. یکی مردم توسیرکان که یک ماه رمضان من اونجا بودم، واقعا من از اخلاق مردم، از برخورد مردم و از صفای مردم لذت بردم. دومم شهر قزوینه و واقعا مردمشون مردم متدین، مردم پاک، علاقمند به روحانی و من کمتر شهر دیدم که مثل مردم قزوین اینطور مقید باشن. ولی خب معمولا میان خلاصه برای هر شهر یه چیزی در میارن دیگه، بقول برای اصفهان یه چیزی در میارن، برای قم یه چیزی در میارن. اون آقای برای شما عرض کنم چیه شاعر تبریزی الان اسمش هم یادم رفت، تازگی ها مرحوم شد، یادتون هست چیه؟ بله که کتاب های زیادی هم نوشته، نوشتن عزیزمون مگر معصومین از لحاظ جسمانی هم زیباترین نبودن؟ ائمه علیهم السلام اینطوری نبود که همه ائمه زیباترین افراد جامعه باشه. امیر ائمه باید الگو برای مردم باشد. یکی مثلا سیاه چهره بود، مثلا آقا امام جواد سلام الله علیه چهره سیاهی داشتن، حتی به طوری که بعضی از دشمنان مثلا آمدن گفتن که این فرزند امام رضا نیست، رفتن قیافه شناس. حالا اون زمان که این برای شما عرض کنم امکانات امروزی نبود بیان برای شما عرض کنم بله
DNA
بدن دو یا برای شما امثال اینها، آمدن سنتا قیافه شناس تشخیص دادن بر این که امام جواد فرزند حضرت بله ائمه علیهم السلام. بعضی هاشون سیاه چهره بودن، بعضی ها سفید چهره بودن، بعضی ها خیلی خوشگل و نورانی بودن، بعضی ها متوسط بودن. اینطوری نبود که اگر همه ائمه علیهم السلام یک قیافه و یک زیبایی خاصی داشتن چه بسا مردم مثلا میگفتن چون مثلا امام صادق چون خیلی خوشگل نورانیه عبادت میکنه او را به عنوان امامت انتخاب کردن، اگر ما هم خوشگل بودیم خدا ما را به عنوان امامت انتخاب میکرد. ولذا روی این جهت ائمه علیهم السلام خلاصه هر نوع قیافه های مختلفی بزرگواران داشتن، فامیل های خود حضرت، خود امامزاده ها و فامیل های خود حضرت بودن. اینها رو ما امامزاده ها، یعنی امامزاده سازی یک زمانی در ایران گسترش پیدا کرد. هر کسی که مثلا مدعی می شد من از فرزندان اهل بیت هستم، مردم ایران به اهل بیت علاقه داشتن، ایشون که از دنیا می رفت یک مقبره می ساختن به عنوان اینکه این فرزند منتسب به رسول اکرمه. ما اون دست از امامزاده هایی که واقعا شجره نامه دارن، بزرگان ما و شخصیت های علمی ما که در علم رجال و برای شما عرض کنم اینها کاملا مسلط هستند، برای اونها شجره نامه نوشتن. خب قطعا اینها فرزندان ائمه علیهم السلام هستند و ما هم موظف هستیم به زیارت اینها بریم، و چه بسا بعضی ها پیش خدای عالم آبروی زیادی دارن. اونهایی هم که شجره نامه ندارن، ما به قصد رجا، به قصد این که این فرزند پیغمبر هست به زیارتش می رویم. هیچ اشکالی ندارد رفتن به زیارت اینها، همون حدیث من بلغ مسئله را تمام می کنه دیگه. حدیث من بلغ که فقط مال 4 تا دعا و اینها نیست. ولی مجموعاً امروز 23 نفر در کلاس بودن و حالا که 60 نفر ثبت نام فرمودن، انشاءالله امیدواریم که از فردا آقایان بزرگواری کنن. و ما گفتیم دوستان انشاءالله یه مقداری هم کامپیوترشون رو مجهز کنن، هم اینترنت پرسرعت بتونن بگیرن. حالا ما در حد وسع خودمون میگن این الهدایا علی قدر مهدیها، به قول میگن حضرت سلیمان که آمده بود همه آمدن به دیدنش، دیدن بر این که یک موری هم، مورچه هم آمده ران ملخی را گرفته، یا برای شما عرض کنم پای ملخی را آورده. گفتن این چی؟ گفت هدیه آوردیم. وقت این چی هدیه؟ گفت این الهدایا علی قدر مهدی ها. حالا اگر ما دوستان ماه رمضان ما شرمنده هستیم، من اگر واقعا یه مقداری مبسوط الید بودم شاید خیلی بیش از این میتونستیم خدمت عزیزان که امسال از تبلیغ محروم شده بودن تقدیم بکنیم. و گفتم هم این عزیزانی که میان مرتب درس، خب هزینه اینترنت هم سنگین هست، چه بسا معمولا در ماه مثلا 1 ساعت ثابت اگر کسی استفاده کنه 30-40 تومان هزینه داره. ما برای شما عرض کنم انشالله این رو به حول قوه الهی هزینه اینترنت آقایان رو هم ما به حسابشون تقدیم خواهیم کرد، که دیگه به خاطر اینترنت دیگه آقایان یک هزینه، چون دیگه ماه رمضان که تعطیل شد، گلهایی هم که آقایان برای حاج خانمشون داده بودن، وزیر امور داخله و برای بچه ها داده بودن، خلاصه نتونستن عملی بکنن. و انشاءالله دعا بفرمایید یه مقداری برای شما عرض کنم. استاد روز حدود 2 گیگ میشه. حالا ما اوناشو من نمیدونم، بچه های فنی ما اینها را در آوردن که اگر 1 ساعت کامل عزیزان از اینترنت استفاده کنن 1 گیگ مصرف میشه. اینها را در آوردن و ما تلاش میکنیم هرچه هزینش بوده 10 تومن هم اضافه میدیم. اوناش خیلی زیاد مهم نیست، دوستان حضور داشته باشن دیگه. ما از تقریبا 140 نفری که در خدمتشون بودیم، ما امروز 25 نفر تا الان، از این 25 نفرم ما 2 نفر بچه های فنی ما هستن، 1 نفرم من هستم، یعنی در حقیقت 22 نفر امروز ما در محضر آقایان بودیم. انشاءالله سر ساعت 9 به حول قوه الهی شروع میشه، ولی سر ساعت 10 هم تمام میشه. اگر امروز یه مقداری طول کشید، ما دیگه از فردا برای شما عرض کنم، البته میگه 3 ساعت میشه 2 گیگ. حالا ما اونا رو من خیلی خبر ندارم، تو قسمت های فنیش من نمیدونم. امیدوارم که انشاءالله همه دوستان موفق و معید باشن. حالا این امکانات، این نرم افزاری که ما تهیه کردیم، این نرم افزار رو تقریبا بهترین نرم افزار موجود در فعلا کره زمین هست. حتی خود ماه رمضان برای اساتید حوزه علمی خواهران جلسه داشتیم. دو روز نرم افزاری که خودشون ادعا دارن میلیاردی سرمایه گذاری کرده بودن جواب نداد. تا آخر ما مجبور شدیم روز سوم خودمون این برنامه را خریدیم، دوستان یه تغییراتی دادن، ما استفاده کردیم. این نرم افزار خیلی خوبی هست، خیلی راحت دوستان میتونن بیان صحبت بکنن، تصویرشون بیاد و صدا خیلی عالی طبیعی میاد و تصویر خیلی طبیعی در اختیار آقایان قرار میگیره. حالا اگر ما مستقیم به آقایان نگاه نمی کنیم، چون این دوربین ما رو اون بالا گذاشتن، یمیت با ما فاصله داره، ما مستقیم به دوربین نگاه نمی کنیم، به مانیتور نگاه می کنیم ما. اینم دوستان انشاءالله ما را ببخشن. خدا انشاءالله همه، نمی دانم اسم نرم افزار چیه، بله اسکایروم، بله این اسکایروم هست، دوستان گرفتن. حالا یه کارایی هم کردن آقایان، به قول چون بچه های ما یه چیزی که میگیرن یه مقداری خلاصه دستکاری هایی هم میکنن، یه مقداری سلاف سنبه هاش رو مقداری باز میکنن. الحمدلله ما راضی بودیم ماه رمضان، ما برای اساتید پنج استان، اساتید نخبه حوزه علمی خواهران پنج استان ما کلاس داشتیم روز یک ساعت، یک ساعت نیم، هم اونها راضی بودن و هم ما راضی بودیم. بله خدا حافظ همه عزیزان، موفق و مؤید باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.